روزگار دین رو پایان یافته اعلام میکرد. سخنانی مثل آنچه که نیچه تحت تعبیر خدا مرده است یا برتراند راسل در آخرین سالگرد تولدش پایان دین رو اعلام میکرد. در چنین فضایی انقلاب اسلامی ظهور کرد و با ظهور انقلاب اسلامی به تعبیر هانتینگتون در سال 2000 در دانشگاه زوریخ سوئیس مسیر بشریت تغییر کرد. بشریت پشت کرده به دین دوباره رو کرد به دین. انقلاب اسلامی نه فقط احیای تشیع بود در جهان، نه فقط احیای اسلام بود در جهان، بلکه احیای دین و دینداری بود در جهان. از همون آغاز ظهور انقلاب اسلامی که در عین بهت و ناباوری تمام قدرت‌های جهانی اتفاق افتاد، دشمنان اسلام که به تعبیر قرآن کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المسلمین، که برای هر پیام‌آور خیری دشمنی از بین مجرمان وجود داره، دشمنان اسلام هم از همون آغاز دشمنی خودشون رو به اشکال مختلف آغاز کردن و در جبهه‌های مختلف به اشکال گوناگون نرم و سخت به مبارزه با انقلاب اسلامی پرداختن. تجربه 30 چند ساله دشمنان ما در مبارزه با انقلاب اسلامی نشون داده که حمله های بیرونی به اسلام چندان تأثیری در ضعف انقلاب اسلامی، کاهش قدرت انقلاب اسلامی نخواهد داشت، بلکه حمله های بیرونی به ویژه حمله های فیزیکی قدرت انقلاب اسلامی رو بیشتر خواهد کرد. تجربه جنگ تحمیلی نشون داد که با مبارزه نظامی نمیتوان انقلاب اسلامی رو از پا در آورد. اگر رئیس جمهور امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل رسما اعتراف میکند که ما بنایی برای اسقاط نظام ایران نداریم، بعد از 30 چند سال که از انقلاب گذشته، این به معنای اعتراف به ناتوانی ما یعنی مجموعه قدرت غرب در سرنگون کردن نظام اسلامی است، نه اینکه بنایی ندارند. قطعا بنایی دارند و آرزو و امید به چنین چیزی رو دارند، اما توان اون رو نداشته و ندارند. اینکه امروز در صحنه‌های مختلف اونها سعی می‌کنند به نحوی با ما تعامل کنند، نه به خاطر اینکه علاقه‌ای ذاتاً به چنین تعاملی دارند، بلکه به خاطر اینکه احساس کردند که در مقابل این قدرت نمی‌توان به روش‌هایی که تا حال تجربه کردن ادامه داد و نمی‌توان از این طریق به نتیجه مهم می‌رسید. اما این به این معنا نیست که دشمن ناامید شده و دست از دشمنی برداشته. هرگز. مهمترین دستاورد دشمن در مبارزه 30 چند ساله با انقلاب اسلامی این بوده که بزرگترین ضربه ها از داخل پیکر اسلام و مجموعه اسلامی می تواند برای انقلاب اسلامی وارد بشه و مؤثر باشه. به همین دلیل تجزیه مسلمانان به اشکال مختلف به عنوان یک سناریوی عمومی برای دشمنان ما در طول سالهای بخصوص اخیر مورد و بهره برداری قرار گرفته، تفکیک شیعه از سنی، تفکیک بین مجموعه های شیعه به اشکال و عناوین گوناگون، روش هایی بوده که دشمن برای تکه تکه کردن جامعه بزرگ اسلامی از اون استفاده کرده. متاسفانه ابزارهایی در داخل امت اسلامی، چه در ناحیه شیعه چه در ناحیه سنی، آگاهانه یا ناآگاهانه به این سناریو کمک کردن و در واقع زمینه این تفرقه، زمینه این جدایی رو سعی کردن فراهم کنن. البته جمهوری اسلامی ایران به پیروی از رهنمودهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله همواره پرچمدار وحدت امت اسلامی بوده و هست و برای جمهوری اسلامی ایران وحدت امت اسلامی تنها یک شعار نیست، یک استراتژی است. امریست که ما معتقدیم تنها راه برای رسیدن به موفقیت نهایی است. اما موانع جدی بر سر راه این امر وجود دارد. ما باید سعی کنیم با درایت این موانع رو پشت سر بگذاریم. در داخل جماعت شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام که به اعتقاد ما پیروان اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، دشمنان ما نقاط قوت شیعه رو شناسایی کردن. همچنان که می‌دانید تا قبل از انقلاب اسلامی تقریبا تمام کرسی‌های اسلام شناسی در دنیا در انحصار صهیونیسم و یهودیان بود. بعد از انقلاب برخی از این کرسی‌ها به دلایل مختلف در اختیار حتی مسلمانان هم قرار گرفت. البته سعی شده همواره که کسانی با نگاه‌های خاصی در چنین موقعیت‌هایی قرار بگیرند. اونها که از گذشته درباره اسلام تحقیق کرده و همچنان مشمول تحقیق هستند و الان برخی از مراکز تحقیقاتی بزرگ دنیا از جمله در آلمان مشغول بررسی نسخه هایی که مدعی هستند قدیمی ترین نسخه های قرآن هستند تا بتوانند نقاط ضعفی پیدا کنند و از اون طریق ضربه‌ای به تفکر اسلامی وارد کنند. اینها وقتی با تفکر شیعه که بعد از انقلاب اسلامی برای اونها اهمیت چندین برابر پیدا کرد مواجه شدند، متوجه شدند که نقاط قوتی در شیعه هست که باید این نقاط قوت مورد هجوم قرار بگیره. دو نقطه مهم برای اونها در تفکر شیعی وجود داشت. یکی مسئله عاشورا و امام حسین علیه السلام که تعبیر برخی از اندیشمندان غربی نقطه سرخ در تفکر شیعی بود، نقطه‌ای که ایجاد حرکت، انگیزه برای انقلاب، فداکاری و جانفشانی می‌کرد، نقطه‌ای که افراد رو به صحنه‌های سخت وارد می‌کرد در دفاع مقدس، قبل از اون در خود انقلاب و بعد از اون در صحنه‌های دیگر امکان ایستادن در مقابل دشمن و سینه سپر کردن رو فراهم میکرد. نقطه دیگر، نقطه‌ای که اونها از اون تعبیر میکنن به نقطه صبر و اون تفکر امام زمانی، تفکر انتظار در مکتب اهل بیت علیهم السلام، باور این که امامی زنده در بین ماست و اون در زمانی آنچرا که آمال و آرزوی همه انبیا و اولیا بوده تحقق خواهد بخشید و اون امروز برای کسانی که در مسیر او گام میزنن دعا میکنه و امروز کسانی رو که با او هستن نصرت میکنه، به تعبیر خداوند تبارک و تعالی که انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، توانی در تشیع و در تفکر اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکرد که با هیچ مجموعه دیگری قابل مقایسه نبود. حرکتی که در سالهای اخیر در کشورهای عربی اتفاق افتاد و از اون به بیداری اسلامی یاد شد، قبل از تحققش برخی از پیشگامان این جریان در کشورهای مختلف این تعبیر رو به من میگفتن ما به لحاظ عقیدتی شیعه نیستیم، اما به لحاظ سیاسی شیعه ایم. چرا؟ چون سیاستی که در شیعه وجود داره، سیاست مقاومت در مقابل ظلم، سیاست برخواستن و قیام کردن در مقابل طاغوت، این در تفکر سایر مذاهب اسلامی نیست. این الهام گرفته از تفکر امام حسین علیه السلام. دشمنان ما این نقاط قوت رو با دو ابزار مورد هجوم قرار دادن. یکی ایجاد شبهه نسبت به اندیشه های اصلی و اساسی در مکتب اهل بیت علیهم السلام. شما اگر رسانه ها به اشکال مختلف، چه ماهواره ها، چه سایت ها، چه شبکه های اجتماعی رو رصد کنید، وقتی ایام عاشورا، ایام مرتبط به امام حسین علیه السلام نزدیک میشه، میبینید که چه مقدار شبهات توسط اینها در فضای فکری جوامع مختلف به ویژه در بین شیعیان پخش میشه. هدف اونها اینه که بخشی از جامعه شیعی رو با این شبهات متزلزل کنن، باور اونها، اعتقاد اونها رو تضعیف کنن یا به گمان خودشون از بین ببرن، تا در واقع این توان رو در جامعه شیعی در مکتب اهل بیت علیهم السلام تضعیف کنن. اگر زمانی نزدیک ولادت امام زمان عجل الله فرجه الشریفه، شبهات پیرامون اون بزرگوار فراوان میشه در این رسانه ها، باز همین هدف دنبال میشه. اما شبهه کارایی خودش رو داره، محدودیت های خودش رو داره، اونها به شبهه اکتفا نمی کنن. برای کسانی که نمی شود اونها رو با شبهه از امام حسین جدا کرد، برای کسانی که نمی شود اونها رو با شبهه از امام زمان عجل الله فرجه الشریف جدا کرد، اونها ابزار دیگری دارن و اون ابزار خرافه است. خرافه ها به اشکال مختلف در تفکر مکتب اهل بیت علیهم السلام، به ویژه توسط ائمه کفر، توسط صاحبان رسانه امروز داره القا میشه. و متاسفانه چون این خرافه ها جنبه قداست داره، به اسم حمایت از مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه، گاهی از اوقات عاشقان اهل بیت گول می کنن. این تعبیر که فرمودن هم نواسب به ما ظلم کردن و هم غلاط، و ظلم غلاط بیش از نواسب بود، خب نواسب مقام اهل بیت علیهم السلام رو انکار می کردن، توهین می کردن، اونها در صف مقابل بودن، به نام دشمن بودن. اما غلاط در صف دوستان، به نام دوستی، اهل بیت علیهم السلام از اون چی که بودن بالاتر می بردن. و این بالا بردن از حد به همون اندازه بلکه بیشتر ظلم است تا پایین آوردن. تفکر غلو که متأسفانه در بین برخی شیعیان، در بین برخی از اقوام به اشکال مختلف توسعه پیدا کرده، آفتی است که اگر اندیشمندان جهان، اندیشمندان مکتب اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان نسبت به اون مقابله جدی نکنند، میتواند ضربه جدی و به تفکر اندلیف علیه السلام بزنه. اگر هر از چندگاهی مقام معظم رهبری حفظه الله یا قبل از اون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تذکر می دادن برسی نکته ها رو، برای این بود که می فهمیدن و می دانستن که در اسم دوستی چه دشمنی داره در داخل امت اسلامی، به ویژه در بین پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام شکل می گیره. بر عهده عالمان شیعه، پیشگامان فرهنگی شیعه است که نسبت به مسئله شبهه و نسبت به مسئله خرافه توجه کنند. اینجا من با توجه به محدودیت وقت چند نکته رو سریع عرض کنم. نکته اول این که توان ما چه به لحاظ امکانات مادی چه به لحاظ امکانات انسانی بسیار بسیار محدوده در مقایسه با توانی که در دشمنان ما وجود داره. اگر ما از این توان محدود استفاده بهینه نکنیم، قطعاً نمیتوانیم در مقابل عده و عده اونها چندان مقاومت کنیم. اما اگر همین توان محدود رو به درستی مدیریت کنیم و از اون درست استفاده کنیم، قطعاً میتوانیم مقاومت کنیم و بلکه سحر و طلسم اونها رو بشکنیم و مکرشون رو به خودشون برگردانیم. امروز برای پاسخ به شبهات، برای زدودن خرافات، ما نیازمند کار علمی و پژوهشی هستیم. اما کار علمی و پژوهشی کافی نیست. جوابهای علمی هرچند نیاز بخشی از جامعه رو تأمین میکنه، اما بخشی از جامعه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی نمیتواند چندان از این جوابها استفاده کنه. تجربه ما در سالهای گذشته برای پاسخ دادن به سوالات در طول بیش از 20 سال از قبل از پیدایش اینترنت جدید تا امروز این بوده که پاسخگویی به شیوه های علمی که ما اون رو انجام دادیم و میدیم محدوده خاصی از نیازها رو تأمین میکنیم. به عنوان مثال امروز اگر اسلام کوست روزی 50 تا 80 هزار مراجعه داره، بخشی از مخاطبان رو میتواند اقناع بکنه، بخشی که این مفاهیم رو در قالبی که علمی و پژوهشی است میفهمند، درک میکنند. اما ابزارهای فراوانی امروز در اختیار ماست که مفاد و محتوای پژوهش‌ها رو در قالب‌های دیگری عرضه کنیم تا کسانی که یا دانش کافی برای فهم مطالب پژوهشی ندارند یا حوصله کافی برای شنیدن این مطالب ندارند بتوانند از اون استفاده کنند. استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این زمینه ضرورتی است که به ویژه کانون‌های فرهنگی می‌توانند در این زمینه فعال باشند. حضور در شبکه‌های اجتماعی یک مسئله است که نیاز به افراد مختلف که بتوانند در ساعات مختلف و اشکال مختلف در این شبکه‌های متنوع حضور پیدا کنند، پیام بدن، پیام‌ها رو رصد کنند، به دنبال پاسخ باشند، پاسخ‌ها رو به شکل مناسب عرضه کنند وجود داره. و این یکی از کارهای مهمی است که کانون‌های فرهنگی شیعی و اهل بیتی می‌توانند انجام بدن و باید انجام بدن. اگر ما توان موجود خودمون رو بیشتر در حوزه نرم‌افزار و نه در حوزه‌های سخت‌افزاری به کار ببندیم، خواهیم توانست در مقابل این هجوم گسترده ایستادگی کنیم. بسیاری از سخت افزارها به اشکال مختلف توسط دشمن ایجاد شده، ولی این سخت افزارها بستری که ما میتوانیم نرم افزار مناسب خودمون رو درش به کار بگیریم. ما نیاز نداریم بریم چیزی شبیه اونها ضرورتاً ایجاد کنیم. بله، در دراز مدت حتما باید چنین کاری رو کنیم و برای اون نیاز به زیرساخت‌های مناسب داریم. اما در کوتاه مدت ما از همون چه که وجود داره میتوانیم استفاده کنیم و باید امکانات و موجودی خودمون رو سعی کنیم به شکل مناسب مورد استفاده قرار بدیم. گاهی از اوقات ارقام کلانی که گاهی دیده میشه توسط بعضی از مجموعه های فرهنگی ما صرف خرید ساختمان ها، خرید تجهیزات یا حقوق پرسنل میشه، در مقایسه با ارقامی که صرف تولید فکر، صرف عرضه این افکار به اشکال مختلف میشه خیلی بالاست. این ارقام باید به یک توازن منطقی برسه. حجمی از توانایی های ما که صرف تأمین امکانات میشه در مقایسه با حجمی که صرف تولید تفکر جدید، پاسخهای نو و عرضه جدید پاسخهای گذشته یا پاسخهای جدید و اشکال مختلف میشه باید در یک قالب موزون و متوازن قرار بگیره. این بر عهده مدیران فرهنگی مجموعه های اهل بیتی است که این مسئله رو به شکل مناسبی مدیریت کنند. اون چی که من از ابتدا برداشتم بوده و بارها در جلسات شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام عرض کردم این بوده و هست که مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام وظیفه‌اش بیش از این که حضور خودش به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک مؤسسه در فضای فرهنگی بین المللی است، بیش از این وظیفه‌اش ساماندهی مجموعه فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی خانواده بین‌الملل اسلامی و اهل بیتی است. که اگر این کار به درستی انجام بشه و ما بتوانیم تمام توانهای محلی، منطقه‌ای، بین‌المللی خودمون رو به شکل مناسبی استفاده کنیم، اون موقع که می‌توانیم در مقابل دو خطر مهم، خطر شبهات و خطر خرافات استفاده کنیم. و اگر نکنیم از داخل با مشکل مواجه خواهیم شد و اگر شدیم اون موقع که حمله بیرون مؤثر خواهد بود. دشمنان ما در انتظار لحظه ای هستند که شبهات و خرافات هیکره اندیشه اهل بیتی و اندیشه مکتب اهل بیت علیه السلام رو تضعیف کنه، این پیکره رو به نقطه ای برسونه که اونها احساس کنند با هجوم بیرونی میتوانند اون رو نابود کنند. اگر چنین لحظه ای فرا برسه قطعاً درنگ نخواهند کرد، در اولین زمان اقدام خواهند کرد، اما تا وقتی که این توانایی در داخل مکتب اهل بیت علیه السلام باقی مونده، تا وقتی که ما توانستیم با پاسخهای مناسب و با عرضه‌های مناسب و با همگرایی و استفاده از مجموعه توان موجود در داخل خانواده اهل بیت علیه السلام شبهات و خرافات رو جواب بدیم و خرافه‌ها رو بزداییم از تفکر اهل بیتی، اونها هرگز جرأت نمی‌کنند به ما حمله کنند و اگر حمله کنند تجربه گذشته رو خواهند داشت که این حملات باعث تضعیف ما نخواهد شد، باعث تقویت ما خواهد شد، باعث این نخواهد شد که تفکر اهل بیت گسترشش کمتر بشه، بلکه باعث این خواهد شد که تفکر اهل بیت گسترش بیشتری پیدا کنیم. اون چی که مهمه حفظ داخل این مجموعه، درون این تفکره که آفتهای درونی، شبهه و خرافه از داخل این رو خدای نکرده مورد آسیب قرار نده و انشاءالله که همه ما بتوانیم به وظیفه مهم خودمون در این لحظات حساس تاریخ تفکر اسلامی، در این لحظات حساس تاریخی بشر
که بشر داره جستجو میکنه گمشده ای رو که ما معتقدیم که این گمشده در مکتب انبیای قدیم السلام تحقق پیدا کرده، وجود داره و بشریت امروز در جستجوی اون هست، بتوانیم این گمشده رو به بشریت امروز عرضه کنیم و انشاءالله زمینه ظهور اون امام منتظر اجل الله تعالی شریف رو فراهم کنیم و انشاءالله از سربازان واقعی اون حضرت و در کنار اون بزرگوار باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.